بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق. باب انه لیس بجسم ولا صوره. انه عز و جل لیس بجسم ولا صوره. حدیث چهارم رو خوندیم و
اون حدیث معرفت و ضروری ضرورتون یمون نوالا من یشم خلقه
سلام
نبی آقای گنجی و یک مکتب تفکیر رو میگه اگه خدا بخواد خودش میتونه خودشو ما به شناسانه. ما ها نمیتونیم ولی خودش میتونه. یعنی ما اینجوری یه حرفی دارن اونا که ما ها نمیتونیم ولی خودش میتونه.
کی اینو گفته؟
آقای گنجی اگوار بخصر درسی ها آقای برشکان رو فکرم میدیدم.
آقای گنجی
برخی از ما داره منسون املا افتر داره یکی داره من معرفت سنوزا بکنم داره یه همون
خدمت شما عرض شد که این مورد بحث نیست که اگر خدا بخواد چیزی را به ما بشناساند میشناساند یا نه. حالا شروع کنیم انشاءالله. بله توی حدیث پنجم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. باب انه عز و جل لیس بجسم ولا صوره. حدیث پنجم. حدیث چهارم داشتیم که معرفته ضرورت یمن بها علی من یشاء من خلقه. اینجا یک مطلب این است که معرفت خدا ضرورته به چه معناست. یکی این که البته خدا به هر کس که بخواهد منت میگذارد و این معرفت خودش را میدهد. اینو ما انواع و صور مختلفش رو دیشب عرض کردیم. این که یمن بها علی من یشاء من خلقه، عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی به هر کس بخواهد منت میگذارد و معرفت خودش را میدهد. حالا چجوری میدهد؟ خب این که بلا واسطه به پیغمبر این معرفت را داده است، اون هم بر اساس دلالت عقلی، یعنی پیغمبر را بهش فهمانده است که تو مخلوق هستی، اجزا داری، زمان و مکان داری، تغییر و تبدل و حدوث داری، پس یک خالق متعالی داری. و اگر خدا این معرفت تا به پیغمبرها هم نمیداد، پیغمبرها هم هیچگاه متوجه خدا نمی شدن، چون فکر و تصور و توهم بشر موجود را مساوی با تجزی می دونه. یعنی یک اجزایی محقق باشن میشه موجود، نباشن میشه غیر موجود. بعدش هم میره تو قدم عالم و ازلیت و این حرفهای باطل. اینجاست که خدا باید خودش را معرفی کند، یعنی بشر به خودی خود متوجه نمیشه. این رو خیلی ما توضیح دادیم توی درسهای مختلفمون، مثل امواج مادون قرمز و ماورای بنفش، اینا که خودشون باید با یک وسیله خودشونشون بدن و الا خودشون که به این چیز پیدا نمیشن. یا مثلا خدمت شما عرض شد امام هم همین جوریه. امام هم تا خودشو معرفی نکنه، کسی تو پیشونی امام که نمیتونه بخونه که ایشون با وحی مرتبطه و این حرفا.
نه اینا بالاتر از اون.
حالا عرض میکنم اونم. حالا عرض. اینایی که بود که ما گفتیم. و اما معرفت و ضرورت رو هم چندین معنا براش گفتیم که کدام درسته و کدام غلطه. اما فلاسفه و تفکیکی ها چی میگن؟ فلاسفه و تفکیکی ها میگن که وجود فقط به حقیقت وجود شناخته میشود، وجود به غیر وجود فهمیده شناخته نمیشود. دوم این که وجود به علم حضوری شناخته میشود. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که خدا حقیقت الوجوده، خدا نور وجوده، یک خمیر مجسمه سازی ازلی و ابدی است. غیر وجود چیه؟ شکل‌ها و صورت‌ها هستند. شکل‌ها و صورت‌ها نظر به ذات خودشون اصلا شیئیت ندارن، اصلا جوهریت ندارن، اصلا وجود ندارن. مثل خمیر مجسمه سازی که شما 100 تا شکل بسازی ازش، 100 تا شکل ساختی، اون خمیر مجسمه سازی بازم همون خمیر مجسمه سازی. این اشکال و صور نه چیزی کم میکنن نه چیزی زیاد میکنن. بله اگر شما 1 کیلو خمیر مجسمه سازی داشتی 1 کیلو دیگه هم خریدی میشه 2 کیلو، ولی اگر 1 کیلو خمیر مجسمه سازی رو هزاران بار هی شکل بساز به هم بدن، شکل بساز به هم بزن، به وجود چیزی اضافه نمیشه. اون خمیر مجسمه سازی است که حقیقت وجوده و جوهریت و تحقق مال اونه. اشکال و صور صفات و اعراض و احوال اونن، شیئیتی ندارن در مقابل اون. خب پس این یک. حالا اومدیم و خمیر مجسمه سازیمون بی نهایت بود، شما دیگه نمیتونی 1 کیلو دیگه بخری بهش اضافه کنی که، اون بی نهایت خودش. ولی اون خمیر مجسمه سازی بی نهایت هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد، هر لحظه خودش تموج داره، جوشش داره، تجلی داره، ظهور داره، صور مختلفه میپذیره، تعینات مختلفه داره. حالا اینجا میخوایم وجود بشناسیم. میگه وجود شناخته شدنی نیست. مثل چی؟ مثل این که شما بخوای به این دیوار یا به این درخت بفهمانی که کباب برگ چی مزه ای میده. میگه تو هر چی بگون چه حالش میشه، کباب برگ چی آقا؟ چشیدنیه، یافتنیه، واجد شدنیه. شما 1000 بار بگو کباب برگ این مزه رو میده، چه میدونه اون تو چی میگی؟ اصلا حالیش نمیشه. خب میگیم پس چیه؟ میگه کباب برگ به علم حضوری شناخته میشود. میگیم به علم حضوری شناخته میشود یعنی چی؟ میگه یعنی تو گذارت بیفته به جنگل آدم خورا، آدم خورا بیان حضرت عالی رو بگیرن چیه؟ اذبحو کنن. بعد بگیرن چیه؟ این گوشت‌های لذیذ بدن شما را چیه؟ کباب برگ کنن. الان شما شناختی کباب برگ رو چیه؟ تو خودت شدی کباب برگ. با شناختن که کباب برگ کباب برگ نمی‌شود. من صد به این دیوار میگم کباب برگ چه این است و چنان. یا به یه آدم که تو عمرش کباب برگ نخورده بهش میگم کباب برگ، تو بگو هر چی بگی اون یه چیز دیگه برای خودش، یه تصور توهمی میکنه. تصور و توهم که حقیقت العلم نیست. حقیقت العلم شهوده، حضوره، خودش باید کباب برگ بشه. خب پس آقا شناخت کباب برگ به چیه؟ به اینه که خودش چی میشه؟ کباب برگ میشه، شهود میکنه، واجد کباب برگ بودن میشود. یعنی خودش این میشه. شما به خرگوش 1000 بار بگو نمک، نمک چه حالش میشه؟ اگر این خرگوش افتاد توی دریاچه نمک و فسیل نمک شد، الان این فهمید که نمک یعنی چی؟ میگه که نفهمید دیگه، این مرد که نمک نمیفهمه چیه. میگه خب اصلا ما منطق رو با شما فرق داره، اصلا لغت، فرهنگ لغت ما با شما فرق داره، ما فهم و شعور و درک و علم و اینا رو اصلا چرن میدانیم، زندقه میدانیم، الحاد میدانیم، باطل میدانیم. این الان شد فسیل نمک، یعنی فهمید نمک را، این شناخت نمک را. میگیم بابا چرت پرتا چیه تو میگی؟ نمک شده دیگه، مقوله علم و درک و فهم و شناخت یه چیز دیگه است. میگه ما فرنگمون اینه، شما حالتون نمیشه اینا رو، علم حصولی مطلقاً چرند است، مطلقاً زندگی است. این حرفاشونه. بعد میگه شما وجود رو میخوای به چی بشناسی؟ به مفهوم؟ مفهوم وجوده، حقیقت وجوده میخوای بشناسی. تو مفهوم کبابر رو صد بار بشناس، چی فایده ای داره؟ با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشود. علم حقیقی یعنی آن بودن. بعد میگه وجود به وجود شناخته میشود. یعنی چی؟ وجود تو وجوده. شاکار کردن خودشون یعنی کشتن، تازه به اینجا رسه وجود تو وجود نه تو عدم. این همه چرت و پرت گفته. خب مقدمه چیده؟ علم حضوری و شهودی کرده، مثال زده، تقسیم علم کرده، علم حصولی رو رد کرده فلان. آخرش میخواد بگه سنگ سنگه، اگه سنگ نباشه که سنگ نیست که. وجودش وجود سنگ، وجود سنگ. علم رو تحریف کرد، معرفت رو تحریف کرد، عقل رو تحریف کرد، لغت و فاتحش رو خوند، همه چیز رو به گن کشیده که میخواد چیه؟ میخواد وحدت وجود را تبیین کنه برای شما. وحدت وجودم این نیست که من و تو اینجا بنشینیم بگیم ما همه با هم دیگر میشیم ذات خدا. میگه با تو فکری، تو و من رو همه رو بد بدن تو چرخ گوشت با کل نمک و سنگ و چوب، همه تو چرخ گوشت که با هم دیگر آمیخته بشه، این الان میشه چی؟ میشه وحدت وجود. کی؟ میگه چی؟ آمپول بیهوشی، یک لیوان شراب، یه تریاک، یه هروئین، یه چیزی تو رو بیهوشت کنه. در اون عالم تو دیگه غیری نمیبینی، اصلا نمیبینی، اصلا دید و شناخت که منتفیه، ذهن خاموشه، اون میشه وحدت وجود. این که تفکیکی ها میان این میگن که شما چی فرمود؟ عبارت یه بار دیگه بگید.
خودش
را معرفی کنه. میگه خدا حقیقت الوجوده، یک تیکه از خودش را به اجدهای هفسر، به صورت اجدهای هفسر در میاره. لذا الان اجدهای هفسر حقیقت وجود خدا را شهود کرد، یعنی خودش جزء از اون شد. دریای نمک اگر بخواهد خودش رو به خرگوش چیه؟ بشناساند، بفهماند، نشان بدهد، باید یه موجی بزنه خرگوش رو بکشه تو خودش. وقتی کشید توی خودش، این فسیل نمک شد، حقیقت نمک به خود نمک شناخته شد. این میشه شناخته شد. حالا این آقایان بزرگوار به اون حرفهای تفکیکی ها، به اون مبانی اونها دقت ندارن. خیلیاشون فکر میکنن مثلا این داره خیلی مثلا با مثلا خب خدا دیگه خیلی مهمه که خودشو معرفی کرده، ما مؤمن شدیم، به مثلا کفار مثلا جنگل آمود معرفی نه. اصلا اینا نیست بحث، بحث اینه. و این حرفا دقیقا حرف ملا صدراست. معرفت الوجود بالوجود، و وجود به خودش شناخته میشود، یعنی خودش در خودشه. صور که هیچ وقت وجود نمیشن، صور وجودن، شکل گوزنه که وجود نیست، شکل گوزنه، و الا وجود همون وجود است، همون خبیر مجسم سازی است. این هم حرف وحدت وجوده دیگه. بله
این هم روایت داره منسون الا، اینا به همون
معنا منسون الا رو همینجوری معنا میکنه.
میگه شما این معنا میکنید که معرفت خداوند متعال جوری است که
خودش میده. بله خودش اونا رو سجا خودش گفته، ولی اونا اینجوری میگن، میگن ببین من صنع خود دریای نمک است که به خرگوش معرفت نمک را میدهد. یعنی نمک رو در خودش چیه؟ تبدیل میکنه به نمک. حرف چون اینه. حالا این تفکیکی ها 99.9% چون که نمیفهمن چی میگن. اون یک درصدی هم که آقای حلبی باشد و میرزا مهدی باشد که میفهمن چی میگن، خب اونقدر قاطی پاتی حرف میزنن و یه جایی هم که تدلیس غیر عمدی داریم، آقا شرحن میشه تدلیس غیر عمدی بهش بگیم. این کار ذاتاً تدلیسه، ولی خب اون حالا قصد سو نداره، اون نمیخواد مردم رو گمراه کنه که. ملا صدرم قصد سو نداشته، اونقدر مهملات و مزخرفات سر هم کرده، شیطان هم باید برای این تدلیس کرده. شیطان آنچنان تدلیس کرده که معنای علم عوض کردن، معنای معرفت عوض کردن، معرفه وجود عوض کردن، معرفه همه رو عوض کردن. این آقا شده وحدت وجودی، بعد به این روایت هم چه استشهاد میکنه. خب بعد روایت پنجم، ام محمد ابن زید قال جئت الى الرضا علیه السلام اسألو عن التوحید، گفت آمدم پیش امام رضا علیه السلام که از مسئله توحید از ایشان بپرسم. فاملا علی، حضرت املا فرمودند که من چیه بنویسم. الحمد لله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداء بقدرته و حکمته، حمد آن خدایی را که فاطر و خالق اشیاء است، انشاء کننده است، یعنی ابداع کننده است، یعنی بدون ماده سابقه بر آن اونها را خلق کرده، و مبتدعها ابتداءً به قدرتی و حکمته، و خدا ابتدا به وجود اشیاء فرموده است به قدرت خود، به اقتدار خود، به سلطنت خود اینها رو چیه؟ خلق فرموده است و به حکمت خود. یعنی اینجا قدرت یعنی اقتدار، یعنی سلطنت، نه اینکه بازی مش مثل شیخی ها و اینا بگن. یعنی خدا به قدرتش، یعنی علی، علی قدرت اللهه. میگه خود علی رو با چی خلق کرد؟ میگه خلق نکرده، علی خود خداست. آخرش روش بشه میگه اون وحدت وجوده دیگه. میگه ما نمیگیم اهل بیت خدا، نمیگه غیر خدا. خب تو دیوونه ای، چیکارت کنم؟ هر مجنونی رو که وظیفه نداره باشون چیه بحث کنیم که دیگه. بعد خدمت شما عرض شد که به اقتدار، به سلطنت، به اختیار آفریده، نه اینکه از ذات چیز صادر شده باشه بدون قدرت. لا من شیئن فیبطل الاختراع، و خدا اشیاء را بدون ماده و از چیزی خلق نکرده است، بدون ماده خلق کرده، و الا اختراع باطل میشد. اختراع نه در صورت، ما بنی بشر که اختراع میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک شکلی را میسازیم که سابقه نداشته، ولی خدا نه، اختراع خود ماده و جوهر رو عرض میکنه، یعنی خود ذاتش سابقه نداره، حقیقت وجودی سابقه نداره. ولا لعلت فلا یصح الابتداء، فلا یصح الابتداء. و اینجور نیست که خدا اشیاء را از یک علتی گرفته باشه، یعنی از یک مادهی باز گرفته باشه، از شیئی گرفته باشه، تکرار همون حرف قبلیه که ابتدا از بین برود. خلق ما شاء کیف شاء، خدا خلق فرموده است هر چی را خواسته هر جور خواسته، نه اینکه ناچار بدبخت بیچاره خدای فلاسفه عقل اول ازش متولد شد و صادر شد، اونم نفس حق لازم بگیر، فقط تماشا کرد. حالا دیگه دنیا شده، کل عالم شده صحنه زایمانه خدای تفکیکی ها و خدای خدمت شما عرض شد که فلاسفه که هیچ، زاییده، عقل اول و دوم زاییده. نه، خلق ما شا کیفشو، هر جور میخواسته خلق کرده و میتونست غیر از این خلق کنه. خدا میتونه از همون اول کل عالم رو آتش خلق کنه، انسان رو توی آتش خلق کنه، کی میخواد جلو خدا رو بگیره؟ سبحان الذي ها، سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته، منزه است خدایی که خودش ظلم به کسی نمیکنه. میخواست ظلم بکنه بگه کسی جلوش رو بگیره، او اعتدا نمیکنه، او ظلم نمیکنه، به لطف خودشه، به کرم خود، نه قدرت بر ظلم نداشته باشه و نتونه. بله خدمت شما شد که بله متوحدن بذالک لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیته، آنچه را خواسته اینجوری خلق کرده، اونجا که میخواد لطف کنه به اختیار خودشه، نه اینکه وجود خیر است از خودم جز خیر صادر نمیشود. بدبخت خدای بیچاره فلاسفه که اصلا نمیتونه شر انجام بده، اصلا کاری نکرده، مثل ابر که فقط بارون میده، سنگ نمیده به کسی، خب اون چه اون سبحانه نداره دیگه، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته نداره که، سبحان من لا یأخذ اهل الارض به الوان العذاب نداره که، اون که سبوح و قدوس نداره، سبحانه نداره، حمد نداره، شکر نداره. یه خدای بدبختی بیچاره درست کردید که یه تیکه شده عمر، یه تیکه شده یزید، یه تیکه شده شیطان، خودتون هم میگید. خب خدا متوحدن بذالکه، خدای تبارک و تعالی اینها را که خلق کرده در عین وحدت ذات است، چون خدا اجزایی ندارد که فرض دوئیت و شریک در او بشود. خدا خودش ذات بلا شریک بلا شبیه به ذات متوحدن بذالکه. خب چرا خدا این همه خلق کرده و این برای چی بیکار بود؟ میگه نه، لیظهار حکمتی و حقیقت ربوبیته. آقا خدا میخواهد، دوست دارد که حکمتش دیده شود، قدرتش دیده شود، لطفش دیده شود، جودش دیده شود. این یک جنبش. خب خدایا تو میخوای دیده بشی، به ما چی مربوط که ما بنده های بدبخت بیچاره بیایم بیفتیم توی فقر و گرفتاری و مریضی و مرگ و زحمت و جنگ و آشوب و ظلم و اینا؟ میگه اون تیکش به خودت بستگی داره. بله اون تیکه اولش به من بستگی داره. من واقعا دوست دارم که اظهار کنم حکمت و قدرت و سلطنت خودم را، ولی این قدرت و سلطنت و حکمت رو دو رقم میتونم نشان بدم. یکی این که از همون اول همه رو بفرستم توی جهنم و عذاب و گرفتاری و بدبختی و بیچارگی و مریضی و اینا، چون من کیف میکنم قدرتم رو ببینن من سلطنت دارم، چه شما رو بیچاره میکنم. یک راش اینه. راه دومش اینه که من بیام شما رو چی تو بهشت خلق کنم، تو بهشت خلق کنم، هم من به اون محبوب خودم رسیده ام که یک امام حسینی دارم، یک پیغمبری دارم، یک امیرالمومنین دارم، چه لذتی میبرم از این بنده، چقدر من این بنده این چیز دوست دارم، واقعا دوست دارم اینو. البته دوست داشتن من مثل شما قلب و دل و نمیدونم تغییر و تبدل نیست ها، ولی واقعا دوست دارم جوری که مناسب شأن من است. خیلی صفا داره دیگه. این بعد اعتراض داریم میگیم نه دیگه، اینجوری خدا اعتراض نداریم. حالا ما کار تو اظهار حکمت، اظهار قدرت کردی، ما هم به کیف و به صفای خودمون رسیدیم، چه از این بهتر؟ ولو این که بگذاریم خود همون لذت این که کسی خدای اونجوری داشته باشه باید بالاتر لذت هست ها. یعنی همه حور العین ها و همه اون شراب عسل ها و همه اینا رو بذار کنار، فرمود چی؟ فرمود که خدمت شما عرض شد که بله امیرالمومنین رئیس هم کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، از نفس این که یه خدا اینجوری داره لذت میبره. آه یه نفره که یک بابایی داشته باشه، یه برادری داشته باشه که اهل لطف و کرم و جود و فضیلت و اینا، خب برش لذت داره دیگه، افتخار میکنم چه بابایی داره، افتخار میکنم چه داداشی داره، همچه برادری داره، خودش خیلی خیلی لذت داره، خودش بالاتر لذته. البته اون کنارش حرور ایرام هستن، کنارش خدمت شما هستن که اون نعمت های بهشتی هم هستن. بعد میگیم خدایا حالا چی شد؟ یه چیزی ما گفت یه کار دیگه انجام دادی، تو گفتی اگه تو بهش خلقتون کنم خیلی خوبه. گفت آره خوبه. خب تو بهش خلق نکردی. میگه نه، خب شما را اگه تو بهش خلق میکردم بدون اختیار تو بهش میرفتید، سر سفره آماده میشستید، عملی انجام نداده بودید، لذتش در حد همون لذت چیه؟ گوسفندا و خدمت شما عرض شد حیواناتی یکی از این نعمت ها استفاده میکنن. من میخواستم شما وقتی که تو بهش نعمت های من رو استفاده میکنید خیلی خیلی براتون لذیذ باشه، لذا گفتن برید تو دنیا کلف یسیرن یک تکلیف اندکی انجام بدید تا این لذت ها براتون بالا بره. پس لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیت، این جنبه اینه که خدا اینو میخواد برای خودش. آره هیچ نفعی هم ما نمیبریم در اینجا، خوب نبرده بودیم، خدا این برای خوده. حالا همچه نفعی خدا بهش میرسه، میگم نفع منظور چیه؟ اگه اینو میخواد اسم نفع بذاری بذاری، اشکال نداره، خدا خیلی هم لذت ببرد مناجات امیرالمومنین. خیلی مشکلی نداره که از این طرف به بنده ظلم نشه، حق بنده از بین نره. خب که اینم الحمدلله چه خدا دو جهت چه مراعات کرده.
با این معنا برای حب باید تقیید ذاتی بدونه؟
بله؟
میگه با این معنا برای حب خب باید قدیم باشه دیگه خلقت از دن بیرن نه باید لاین فکر باشه.
قدیم باشه یعنی کی خدا به کارو باید میکرد؟
یعنی قدیمن یه خدا هست کی؟ باید حب
یعنی چی؟ قدیم یعنی چی؟ قدیم معنا کنید؟
خدا
قدیم را اهدا. اگر منظور اینه که قدیم یعنی ابتدا به وجودش نکرده باشد بدون
خدا بود و حضرت علی نبود یا نه ما کار نداریم زمان از کار
آره بود آره خدا بود و حضرت علی نه
من دوست داشت
آره
که مخلوق بشر آره.
خلق البته خدا زمان نداره ولی حالا ما میایم پایین همه حرف شما رو قبول میکنیم. بله خدا بود و حضرت علی چیه نبود
چرا خلقش نکرده بود
خلقش کرده تو
خدا بود که
یعنی ببین قدیم و ازلی خلقش کنه یا احداثش کنه خود یکی
بالاخره از ابتدای خلقت تا حالا یه زمان گذشته دیگه
باریک الله
یه میلیارد سال چرا دو میلیارد نبود چرا
نه دو میلیارد اتفاقه اتفاقه سه میلیارد اتفاقه چهار میلیارد
نه یه حیبات بری دیگه هرچی بری باز
یعنی خلق بکنه یا نکنه خلاصه آقا جواب منه بدید خلاصه خلقش بکنه یا نکنه یا باید ببینید یا باید یا باید ازلی خلقش کنه فعل خدا ذاتی نیست خوب دقت کنید فعل ذاتی اصلا معنی نداره یا باید قدیم و ازلی خلقش کنه یا باید خلقش نکنه یا باید خلقش کنه دیگه کدوم یکیشو اگر قدیم و ازلی بخواد چیزی خلق کنه که محاله اگر بگید خلقش نکنه که هم این محروم شده از نعمت‌های خدا هم خدا به اون اظهار حکمتی نکرده اگر بگی خلقش بکنه خوب خلقش کرده میگه چرا یک میلیارد سال زودتر خلق کرده میگه اتفاقا یک میلیارد سال ده میلیارد سال زودتر خلق کرده کجا میده تاریخ شما میخوام عین کنی
ادعا لازمش تناقضه نه اینکه ما میگیم که پس حتما
نه لازمش تناقض نیست تناقض یعنی مگه
این باشه خلقت
آقا
اگر حب ذاتی باشه باید خلقت
حب ذاتی من نمیدونم معناش چیه حب ذاتی رو معنا کن برای من
حب را اگه معنی فعلی معنی میفرمایید درسته
آقا خب معنا کن چی من کی گفتم حب ذاتی من یک کلمه گفتم حب ذاتی آقا آقا شما اگر میخواید اسم اینو حب ذاتی بدید اشکال کنید خب ما اسم قبول نداریم اگه اسم اینو حب فعلی میدونید خب ما قبول داریم
غیر خداست
غیر خب ما میگیم غیر خداست مگه ما گفتیم خدا
حقیقتاً دوست داره
حقیقتاً دوست داره
یعنی ثواب میده مثلا اون معنایی که
خب ثواب میده باری خواهم میده ثواب میده خدا میخواست آقا ثواب بده غیر از اینه شما ثواب معنا کن ما که با کسی دعوا نداریم که
خدا ذات
آقا خدا میخواست ثواب بده شما
نبود
ها
خدا سمیه ولی صوتی نبود همین تایید فرمایش شما دیگه
بله
دوست داشتنی بود ولی مطلوبی نبود
خدمت شما هست که ما الان بحث از ذاتی بودن و معنای حب نکردیم شما بگه ثواب اگه شما اشکال شما به ثواب وارده اگه خدا میخواست ثواب بده چرا یه میلیارد زودتر ثواب نداد چرا ده میلیارد سال زودتر ثواب نداد اشکال که سرجه خودشه
چرا میخوادم یعنی میخواد یعنی ثواب دادن
اشکال میگه ثواب دادن
فعل
فعل باشه اگر اشکال شما به تقدم و تاخره خب ما هم میگیم حادثه مگه میگید حادثه نیست بله خدمت شما عرض شد که بله ها متوحدن به ذالک الاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیت
ذاتی شد یا فعل شد این حب خدا
ببینید حب خدا ذاتی شد یا فعلی شد الان خدای تبارک و تعالی دوست داره شما نماز بخونید دوست نداره
یعنی
فرمود اوشو نمیده نه از خودم سوال میکنم الان خدا دوست دارد که ما ایمان بیاوریم دوست دارد که ما اطاعت اهل بیت بکنیم دوست داره دوست نداره طاعات رو دوست دارد دیگه و معاصی رو دوست ندارد چیه ذاتیه غیر ذاتیه فعلی هر چی میخواد بگید ما همونو میگیم ما همونو قبول داریم بله خدمت شما عرض شد محبا
ولا محبوبا محبا ولا محبوبا
الله خدا الله خدا دوست داره همه اهل عالم مؤمن باشه کو محبوبش نشده که مردم همه در معصیت میکنن بله خدمت شما عرض شود که لا تثبت العقول خدا را عقل ها ضبط نمیکنه عقل مثلث میفهمه مربع رو میفهمه خدمت شما عرض شود این قوانین شیطانی رو که جعل میکنه یعنی مردم شیطان پرستا تو کل عالم اجرا میکنه همه رو میفهمه، لذا مخالفت میکنه. عقل اینا نمیفهمید که شانسی قانون خوب وضع میکرد بشر، همه چرا شیطانی وضع میکنه؟ معلوم میشه اون تش میفهمه که اشتباه هم درست نمیره. ذات خدا چی آقا؟ با عقل شناخته نمیشود. یعنی ولا تبلغ الاوهام، اوهام هم به ذات خدا نمیرسن، شکل براش درست کرد، کوچیک بزرگ بی نهایت، همه اینا مهملات و مزخرفاته. ولا تدرک الابصار، و ابصار خدا را درک نمی کند، چشما خدا را نمی بیند. ولا یحیط به مقدار، و هیچ مقداری به خدا احاطه پیدا نمی کنه. کل کهکشان ها روی همچیه و عنده کل شیء به مقدار، همه اینا مقدار مشخصی دارن. یزید فی الخلق ما یشاء، خدا کم زیاد چه نمی کنه، اضافه هم می کنه.
گویا این تعلیل برای جملات قبل
باشه،
چون مقداری ندارد
لذا به عقل نمیاد. بله مبنا، اینم یکی از همون خلاصه هم مبنای اونا میتونه باشه. ولا یحیط به این مقدار، مقدار به خدا احاطه پیدا نمیکنه، مقدار مال متجزیه، خدا متجزی نیست. عجزت دونه العباره، هر چی در وصف ذات خدا بخوایم بگیم عاجزه. آقا بگو خدا نوره، باطله. خدا سنگ، باطله. خدا چوبه، باطله. خدا انسان، باطله. خدا روح، باطله. خدا جن، باطله. خدا خمیر مجسمه سازی بی‌نهایت کل عالم را در خودش صورت داده، باطله. حرف نزن، بگو چی؟ بگو سبحان الذی منزه است از این که ما ذات او رو بشناسیم. بله، عجزت دونه العباره و کلدت دونه الابصار، و ناتوانند و اینها از این که بخوان بصرها و چشمها خدا را درک کنند. و ظل فیه تصاریف و صفات، و گم شده است در خدا، یعنی در خدا وجود ندارد تصاریف صفات. تصاریف صفات یکی به همین معنای چیه؟ توضیحات و تشریحات ماست. هر چی ما بخوایم تصریف کنیم از صفات در خدا، بگیم خدای نور، خدای جن، خدایی که خمیر مجسمه سازی است، خدای حقیقت الوجود است، هر چی بگیم میگه اینا باطله، در راه خدا راه نداره. یکی این که نه، چون خدا مقداری متجزی نیست، صفات و احوال در او تصرف ندارند، تبدل ندارند، امواج در دریا پیدا میشه نه در ذات خدا، چون ذات خدا چیه؟ اجزا نداره. پس ذات خدا اجزا ندارد که در او صرف صفات شود، و ذات خدا اجزا ندارد که ما در ذات خدا حرفی و توصیفی بگیم که ذات خدا را بیان کنه. این هر دوش باطله. و ظل فی تصاریف صفات احتجب بغیر حجاب محجوب، خدا محتجب است، خدا در نهان است، خدا یافت نمی شود، شهود نمی شود، در توی خدا غرق نمی شود، شد اندکاک در ذات خدا محال است. هر چی که این فلاسفه، عرفا، صوفیه، بت‌پرستا، کفار، ملاحده، زنادقه در ذات خدا گفتن، مهملات و مزخرفات خودشونو گفتن. خدا در حجاب مطلقه. چرا؟ چون اجزا نداره، چون زمان و مکان نداره، لذا برخلاف سایر اشیا که اگر پنهانن یک حجاب محجوبی هست، یک حجابی هست که خود حجاب هم تازه میتونه پوشیده باشه، یا محجوب در اینجا مراد همون حاجب باشه، یعنی بیاد خدا رو چیه؟ از ما پنهان کنه. این نیست. وستتر به غیر ستر مستور، و خدا مستتر نهان ذات پیدا نمی شود، نه اینکه پرده ای بر خدا افتاده باشد. بله، یا میتونه حالا یک احتمال ضعیف هم این چیه؟ این مثلا خبر دوم باشه. وستتر به غیر سترن مستورون، یعنی میگه خدا اگه مستور است، خب خدمت شما عرض شد که به غیر ستر است، هم مستور است هم به غیر ستر، هم محجوب است هم چیه؟ به غیر حجاب. بله، عرف به غیر رؤیت، خدا واقعا شناخته شده است. کی می خدا نمیشناسیم؟ خدا رو اون یاروی نمیشناسه که به دنیا اومده توی شراب و زن و شعر، زندگی کرده بعدم مرده، همش بوده زن، آزادی، زندگی، اصلا کاری به خدا و پیغمبر نداشته، اصلا دنبال معنویت، دنبال خدا نره، اون خدا نمیشناسه. نه کسی که میگه من خدا را میشناسم، اون وجود و ذات مقدس و متعالی از شکل و صورت، این که خدا را میشناسه، ولی اینجوری میشناسه، ولی اونجوری که اون زن زندگی آزادی رو میشناسه، این خدا را نمیشناسه. اون محو در جمال چه شیطانیه، یک خدمت شما بی حجاب، بی دینه، نمیدونم فلان شده، اینجوری خدا را نمیشه شناخه. عارف به غیر رؤیتن و وصف به غیر صورتن، خدا وصف میشه در یک کلمه، خدا وصف میشه اینه که صورت نداره. چه زیبا، صورت نداره، شکل نداره، عیزا نداره، در یک کلمه ساده، به همین سادگی تمام کتابهای فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و شیخی و همه تو دریا ریخته، اومدن به حساب خودشون چشمشو درست، ابروشو درست کنن، ها نم چشمشو، چشمشو درست کنن، کله جهت میشه گفتیم کندن
چشمشو،
ها
چشمشو گول کرد،
نه 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 که اومده ابروشو درست، چشمشو گول کرده، اومده ابروشو درست کنه، کله رو کنده، راحتش کرده، اصلا ذبحش کرده، اومده مردم رو از این نجات بده که از خدا صورت درست نکن، رفته میگه تو در ذات خدا مندکی، با خدا یکی هستی، اصلا علم حضوریه، بیچاره میخواد علم حضوری فرار کنه، به علم حضوری پناه برده، علم حضوری که سر تا پای الحاد و زندقه و شرکه، که میخواد بگه نگاه کنید خرگوش ها، فکر نکنید که میگن مارها رنگا رو نمیبینن، فقط سیاه‌سفید میبینن، خرگوش ها مزه نمیفهمن، حالا میخواد بگه خرگوش مزر نمیفهمه، میگه اصلا خرگوش فهمش از دریا اینه که با نمک فسیل شده، نمک شده، این الان تو معرفت رسوندی براش، خب بگو لاقل مار رنگار نمیده، سیاسفید رو میبینه لاقل، نه که مار خودش موش میشود، حقیقت فهمش از موش، چون که موش رنگی رو نمیده خودش موش میشود. یا خود الان تو راه حلش نمیده کسی دادی، تو که از چاله به چاه فرار کردی، که از ریشه خراب کردی کار رو، که خدمت شما عرض شد که وصفه به غیر صورته، چقدر زیبا و خلاصه اهمیت چیز رو فرمودن، و نوعت به غیر جسمه، خدا منعوته، آقا وصف میشه، کی بوده وصف نمیشه، ولی جسم نداره، وقتی جسم نداشت، جزء نداره، عرض نداره، شکل نداره، صورت نداره، زمان نداره، مکان نداره، تغییر نداره، هیچ کدوم اینا در ذات خدا نیست دیگه، چقدر زیبا. لا اله الا الله الكبير المتعال، معبودی بله بله ماتولا همه جسمن، خدمت شما هست، لا اله الا الله الكبير المتعال، خدا اون معبودی که جز او معبودی نیست، او کبیر متعال است. حدیث ششم، اینجا پاورقی چی گفته؟ گفته که اون معرفت و سنعه را که گفتیم قبلا، که اشکالش هم گفتیم، بعد میگه علت المنفیه، اینجا گفت که ولا لعلت فلا یصح الابتداع، خدا لعلت اشیاء رو خلق نکرده، و الا چیه؟ و الا ابتداع از بین میره. ما عرض کردیم این عبارت اخرای همون چیه؟ لامن شیه، مثل اینکه بگیم نگاه کن اگر شما یخداری به علت آب، یعنی علت این که یخداری اینه که خب یه ماده ای داشت به نام آب، اون منشأ شد برای اینکه تو یخداری، حضرت همونو میخوان بگن دو مرتبه. حالا ایشون چی معنا کرده؟ میگه علت المنفیت لیست الفاعلیه، لانه تعالی فاعل الاشیاء، نمیخواد بگه لا لعلتن، یعنی خدا علت فاعلی اشیاء هم نشده، چون خدا واقعا علت فاعلیه، یعنی خالق عالمه. این یک. بعد میگه ولل ماده، و علت مادی رو نمیخواد نفی کنه. چرا؟ از نفا قبل هادا، چون قبلا گفت که لا من شاید، پس علت مادی را نمیخواد بگه. خب ولت سوره، علت سوره را نمیخواد بگه. چهار تا تقسیم مهمل مزخرف کردن، علت فاعل مادی سوری غایی میخواد بگه. خب علت چیه؟ علت خدمت شما عرض شد که سوره را نمیخواد بگه. چرا؟ از هیه فی الحقیقه نفت و شیء المعلول، چون صورت یعنی خود همین اشیاء، صورت و صورت فلسفی معنا کرده، صورت و معنای شکل در مقابل ماده معنا نکرده، صورت شی یعنی جوهر و عرض با هم، در فلسفه جوهر و عرض با هم رو میگن صورت، در فیزیک و در نمیدونم عرف و در اینها نه. مثلا این چوب این میز رو بهش میگن ماده، اما شکل میز رو بهش میگن صورت، درسته؟ ولی در فلسفه وقتی میگن ماده و صورت منظور این نیست. نطفه خب صورت است. یعنی چه صورت است؟ یعنی خود جوهرش و شکلش میشه چی؟ صورت. بعد این میشود جنین. این جنین الان صورته، نه اینکه به شکل جنین شده. کل این گوشت و پوست و خون و همین علقه و مضغه و فلان اینا، همون علقه خود صورت، یعنی همین شیئیت. در فلسفه صورت در مقابل جوهر به معنای عرض نیست، شکل و صورت نیست. یعنی میگه ببین شما مثلا فرض کن یه آدمی بوده، خب بچهش به دنیا اومده، بعد باد بچه این بچه این بچه به دنیا میاد، اینا رو میگن ماده بود. اون پدره رو میگن صورت است نسبت به پدرش که اینو به وجود آورده، ماده است نسبت به بچه بعد به دنیا. حالا مثال واضح ترش همینه. شما مثلا فرض کن یک خشت خام رو بردار، خب بذار پخته بشه، اون خشت خامه میشه چی؟ صورت، نسبت به اون گلی که توی بیابون بود. کل خش میشه صورت، یعنی شیئی که الان موجوده. بعد نسبت همین همین دو مرتبه چیه؟ نسبت به آجوری که پخته میشود باد میشه چی؟ این میشه ماده دیگه، گذشت، چون وقتش گذشت در واقع. شکل صورت جدید پیدا کرده، آجور شده، آجوره میشه صورت، نه اینکه باد یه گلی داره که پخته شده و حالا صورتش آجوریه، نه. مثل همین پدر و فرزند که میگم دیگه. آقا تو پدر یا فرزند؟ میگه نگاه کن من هم پدرم هم فرزند، نسبت به پدرم فرزندم، نسبت به فرزندم چیه؟ پدرم. میگه خب فرزندت چی؟ پدر یا فرزند؟ میگه اونم همینجور، نسبت به من که باباشم چیه؟ فرزنده. نسبت به بچه که به دنیا میاره میشه پدر. یعنی یک چیزی به نام پدر، یک چیزی به نام فرزند نداریم. این بالاضافه به قبل و بعد بهش میگن پدر و فرزند. همون جوری یه چیزی به نام ماده در مقابل صورت نداریم، همین اضافات و نسبت ما قبل و بعدش میگن چی؟ میگن صورت. این اومده میگه که نه، در واقع صورت که خود شیئه. خب پس خدا درخت رو خلق کرده، نمیشه بگه بدون صورت خلق کرده، چون بدون صورت یعنی بدون شیئیت، خودش درخت دیگه. ولل غایه اذ لا یناسب التفریق. خب میگه که نمیشه بگیم خدا عالم رو به علت غایی خلق نکرده، چون اگه به علت غایی خلق نمیکرد بعد میگفت یلزم اللهو یلزم اللعب یلزم العباد، چرا گفته لا یصح الابتداء؟ پس علت غایی را که نگفته. خب پس علت مادی سوری غایی فاعل را نگفته. بل المراد بها مثال سابق خلق الاشیاء علی ذلک المثال کما وقع کثیرا فی کلامه. میگه منظورش اینه که یعنی از مثال قبل استفاده نکرده. شما اگه هواپیما میسازی، چون کبوترها رو دیدی از دون چیه؟ ساختی. اگه ربات میسازی، چون آدما رو دیدی شکلش ربات میسازی. ولی خدا این کار رو نکرده، منظورش این بوده که خدا بدون مثال این را خلق کرده است. لالتن یعنی لال مثال سابق. ما اینو چرا نگفتیم؟ به خاطر این که خدمت شما عرض شود لا لعلتن فلا یصح الابتداء. ابتداء در واقع چیه؟ در واقع به معنای همون اختراعه، نمیخوام فقط نوع آوری در صورت. برای اینه که ما عمدن گفتیم این میخواد اون عبارت قبلی را به این معنا هم به کار میرود، مشکلی نداره. حالا چون در جاهای دیگه گفتن که علا غیر مثال فلان فلان، شما معنا درسته، ولی حالا لفتن این واقعا گفته باشه نه، خیلی نمیشه روش تاکید داشت. بله که واقعا واقع کسی هم دکمه و کلام آبای علیه السلام فی ها در کتاب غیره و یستفاد و ذالکه به تفریل علم تدا و انشاء و شیء من دون ان یکون له مثال سبق. اینم معنایی که اگر ما بخوایم خدمت شما هست که ابتداء را معنای ابتداء در صورت بگیریم، میگه خدا نوآوری کرده، از مثال قبلی استفاده نکرده. اگر ابتداء را دقیقاً به معنای چی؟ همون اختراع بگیریم، اون لا لعلته رو دو مرتبه چیه؟ مثل قبلش میگیم، یعنی لا لسبق وجود. خب این بحث علت مادی و سوری و قایی و اینا رو هم که قبلا دیگه مفصل گفتیم که اینا اصطلاحات گول زننده ای هست که یه مثالی میدن نجار اینا، ولی اینا سالا نیست واقع. در واقع اینا منظورشون از خیلی مختصر میگم دیگه، وقت نمیگیریم چون دیگه باز اینجورا توضیح میدیم، منظورش از ماده و صورت و غایت و خدمت شما عرض شود فاعل میدونید چیه؟ حقیقت الوجوده. میگه حقیقت الوجود یعنی یک خمیر مجسمه ساعتی که ذات خداست، فاعل که خودشه چون هر لحظه به شکلی در میاد، غیر کمرش مال خودشه، میرقصه دیگه. فاعل رقص کیه؟ خودش. مادهش چیه؟ خودش. ذات خدا حقیقت الوجوده دیگه. صورتش چیه؟ خودش، چون وجود است که هر لحظه شکل جدید میپذیرن. قایتش هم خودشه، چون به چی میخواد برسه؟ به وجود. خب خودش وجود داره که. یعنی این علت مادی سوری غایی فاعلی که فلاسفه درست کردن همون وحدت وجود است. مثال که میزنن یک نجاری که میخواهد یک صندلی بسازد، قایتی دارد که نشستن بر صندلی است و مادی هست که این چوب است و صورتی است که صورت صندلی است و فاعل. اینا بچه چرت و پرتا، باورتون نشه. اینا را قبول ندارن فلاسفه. اینا را از ماها گرفتن، از متکلمین و از بقیه حرفا میگیرن. در فلسفه علت، یعنی در ارسطو، ارسطو یک مشرک ملحد زندی این حرفا را زده، گفته علت چهارگانه. خب که شیخیه هم دقیقا میان میگن چی؟ میگن اهل بید علیه مثلا هم علت فاعلی عالمن، هم علت مادی عالمن، هم علت سوری عالمن، هم علت غایی عالمن. چرا؟ چون وحدت وجود رو میگن. فکر کرده مثلا الان خیلی اهل بید بالا برده دیگه، همه چیز اهل بید هم نعوذ بالله. بابا شیخیه میگفته نعوذ بالله عیار نجسه داریم، خیلی شاکار کردی که همه چی اهل بیتن. مزخرف نگید دیگه، فضایل برای خودشون گفتن بگید دیگه. چرا میاد خودت فضیلت درست میکنی که استش مال فلسفه است و مزخرفه. حدیث ششم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر ام محمد ابن حکیم قال وصفت لابی ابراهیم علیه السلام قوله هشام من الجوالیقی، برای امام کاظم علیه السلام عقیده هشام جوالیقی رو بیان کردم که این حدیث با شرح و توضیح حواسیش قبلا گفتیم. و حکیت له قول هشام ابن، بله هشام، بله هشام ابن الحکم، انه جسمون، این یکی هم که اومده گفته خدا جسمه. فقال ان الله لا یشبه شیئا، بودن نه خدا شبیه نداره، نظیر نداره، جسم باشه که شبیه پیدا میکنه، موفرفری اگه باشه که شبیه پیدا میکنه. ایو فحشن او خناوئن اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم او صورت او به خلقت او به تحدید او اعضا. چه فحش و ناسزایی بالاتر. خنا رو چی معنی کرده؟ لغت چه نگاه کنید. بله، چه فحش و ناسزا و حرف نامربوط و بیموردی بالاتر از سخن کسی است و عقیده کسی است که میاد خالق اشیا رو وصف به جسمیت میکنه، میگه خودش هم جسمه یا صورت داره، جوان موفرفری از ابناء 30 سال است یا حقیقت وجوده. بله خنا هم فحشه. بله یا صورت داره خدا، گوساله است و نمیدونم در است و دیوار است، کل صور عالم خداست و همه حرفای فلاسفه. اما به تحدید شکل و صورت در خدا درست میکنه، اعضا برای خدا درست میکنه، یک تیکه از اعضای خدا کره ماه، یکیش مریخ، یکیش انسان، یکیش شیطان، یکیش هم ارسطو، یکیش هم افلاطون. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدا از این حرفا خیلی بالاتر و برتره. این حرفا درست نیست. حدیث هفتم، سمعت یونس ابن زبیان یقول دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، یونس ابن زبیان میگفت که من رفتم پیش امام صادق علیه السلام، فقلت له عرضه داشتم ان هشام ابن الحکم یقول قولا عظیما، هشام الحکم حرف بزرگی میزنه، ان لا انی اختصر لك من احرف، چند تا خلاصه شو چند حرفش میگم برای شما. یزعم ان الله جسم لان الاشیاء شیئان، جسم و فعل الجسم. فکر کرده که چیه؟ خدا جسمه، چون گفته که اصلا شیئیت بر دو قسمه، یا جسمه یا فعل جسم، مثل من و شراب خوردنم، یا مثل خدا و خلق عالم. فلا یجوز ان یکون شارع معنی الفعل. خب نمیشه که خدا فعل باشه، فاعل میشه باشه ولی فعل نمیشه باشه. فعل باشه باید نیاز به فاعل داره که. و یجوز ان یکون معنی الفاعل، ولی میشه بگیم خدا فاعل است. تا اینجا دقت کنید، حرف هشام اشکال معنوی نداره. نیومده بگه خدا جسم است چون اجزا داره، چون سنگ چوبه که. میگه نگاه کن، شی یا جوهر یا عرض یا فعل. خب خدا نمیشه که اعراض باشد و افعال باشد، پس یه فاعله. یعنی در واقع اومده معنای جسم را جوری گرفته که هم خدای متعالی از اجزا را شامل میشه، هم فاعل های مثل ماها رو که چیه، خودمون جسم هستیم. یعنی در واقع حرفش بد نیست، فقط یک تلنگری میخواسته که خب نگو شی یا جسم هست یا فعل جسم، بگو شی یا متجزی هست یا غیر متجزی، اسمش هم ندار جسم. البته هشام معتقد بوده که خدا یک فاعل غیر متجزیه، ولی اسمش میذاره جسم. فکر میکرده اگه جسم نگه یعنی موهوم، یعنی معدوم، که دیگه نمیشه فعل هم داشته باشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن ویله، وای بر او، اما علم ان الجسم محدود المتنا. در این توجه نکرده که جسم یعنی یک ذات دارای حد و حدود وجودی مشخص و معین، کوچیک بزرگ. خب چرا اینو میگه؟ نگو، بگو خدا جسم نیست، خالق اجسامه، هم شیء است هم جسم نیست. این ویلهو همیشه دال بر توبیخ نیست، گاهی از باب چیه تحبیب میتونه باشه. وای بر تو، چرا اونو میخوره؟ نخور، دهنت میسوزه، بذار سرد بشه، اشکال نداره. چه بسا حضرت چیه نمیخوره الان توبیخش کنن. خب بگه اه تفلکی، دلم به حالش میسوزه، چرا آخه جمله رو نابجا به کار برده. و معانی دیگه‌اش رو عرض کردیم، گاهی هم اهل بیت عمدن اصحاب درجه یک شون میگن اینا از ما نیستن. بر چه حرفا میزنه آقا، وای بر این چه حرفایی داره میزنه. بله. اما علم ان الجسم محدود متناهی و الصوره محدوده متناهیه، صورت محدودیت و تناهیه، یا مثلث مربع یا دایره یا خدمت باشه بیضیه یا کوچیک یا بزرگ یا درخت یا انسان دیگه. فاذا احتمل الحد احتمل الزیاده و النقصان. خب وقتی که تو بگویی جسم، فکر میکنی جسم بدون حد و حدود هم داریم، در حالی که نه، جسم باید با حد و حدود باشه. بعد چه؟ زیاده و نقصان میپذیره. وقتی زیاده و نقصان پذیره یعنی وجود عدم میپذیره. وقتی قرار شد بتواند آسمانهای هفتگانه هشتا باشه، نهتا باشه، دهتا باشه، یعنی یکی دیگه میشه موجود بشود یا یکی از اینا معدوم شود، موجود شود بشه هشتا، یکی دیگه معدوم شه بشه شیشتا، پس قابل وجود و عدم میشه. خب ذات قابل وجود و عدم خودش که نمیتونه ایجاد کنه، خالق متعالی میخواد. و از احتمال زیاده و نقصان کان مخلوق هست، زیاده و نقصان که آن مخلوقیت میاد. وای بر حال این فلاسفه از اون وای هایی که چیزه ها، البته نه دارم، وای هایی که بعضیش تحبیبیه واقعا. وای بر ملا صدای تفلکی، شیعه هست محب اهل بیته، وای که چه حرفایی میزنه. یک وای هم از اون وای هایی که به ابن عربی، وای بر او، جهنم بر او، ویل له، چاه جهنم بر او باد. چرا مزخرف میگی اهل بیت رها کردی؟ این تفلکی اهل بیت قبول داره ولی گیر کرده توی جهل خودش. اون یکی ناسبی اصلا. حیرون رو بگو ویله، ولی اون یه جور بگو، اینو یه جور بگو، اشکالی نداره. بله خلاصه، و از احتمال از زیاده و نقصان کان مخلوقا. چقدر تو این روایت زیبا ملاک مخلوقیت رو گفته، احساس توحید رو گفته، کل مطالب خداشناسی رو فرموده. هیچ فیلسوفی تا حالا اینا رو نفهمیده. قال قلت فما اقول، گفتم خب چی بگم، من الان گیر کردم، منم مثل اون، منم مشکل دارم. بگم خداش جسمیت نداره، شیئیت نداره، خب شیئی نباشه بعد فعل داشته باشه. حضرت هم دارن نه نه، ذات منحصر به جسم نیست، لا جسمون ولا صوره، بل هو مجسم الاجسام، شیئون به خلاف الاجسام، نه که جسمون به خلاف الاجسام. فرمودند که قال بفرما لا جسمون ولا صوره، نه جسم نه صورت، و هو مجسم الاجسام، اجسام رو او جسم کرده و خلق کرده، و مصور الصور و صورت ها رو او خلق کرده و صورت داده. لم يتجزا، خدا اجزا ندارد. میگه ما هم میدونستیم اجزا نداره، ما جز فلاسفه عرفا نبودیم، ولی بلد نبودیم چی حرف بزنیم. حرف زدن را هم باید از شما یاد بگیریم، لغت به کار بردن را باید از شما یاد بگیریم، نه که کلی داستان مزخرف درست کرده. میگه آقا با هر زبانی که میخوای با خدا صحبت کن، بگو تو کجایی تاشم، من چاروغت ها، چاکرت، چاروغت دوزم ها، به مالم پایکت، شب که بشود خلاصه بروبم جایکت، و بعد بشود پتوت و لحافت. و چرا چرت پرت میگه آخه؟ ما اهل زبان حالیم نه زبان قال. خب فاتحه میخونه توی اعتقادات، بگذاریم که اصلا اعتقادات، حالا باید یه عقیده سالم میداشتن، غلط به کار میبردن، مثل هرشان باید آدم یه کمی دلش خوش بود. عقیده چون هم اینه که ابن ملجم هم یه تیکه از امیرالمومنینه و یه تیکه از خداست و فاعلش خلاصه جز خدا نیست و فعالیتش فعل خود، اونا رو چیکارش کنیم؟
کلمات کاشف از همون ارتکاز درونشه. این اگه کلمات اشتباه بگید
اونم هست الا عرض کردیم یه جایی که واقعا مثل هشام باشه و عقیده درستی داشته باشه، فقط لغت رو اشتباه کار ببره. اینجوری لا جسمون ولا صورتون مجسمون اجسام فلان، و او متجزی نیست، متناهی نیست، متزاید نیست، متناقص نیست، یعنی ذاتش قابلیت اینا نداره. لو کان کما یقول لم یکن بین الخالق و المخلوق فرق. اگر ما مثل اون بیایم خدا را جسم بدانیم، و البته جسم را هم ندونیم که حتما باید متجزی باشه، خدمت شما شاید که خب خالق و مخلوق چی فرقی میکنن؟ چرا اون خالق باشه این مخلوق؟ مگه جسم میتونه جسم خلق کنه؟ ولا بین المنشئ والمنشأ، اونی که انشاء کننده است باید متعالی از اجسام باشد، و اونی که انشاء میشد حتما باید جسم باشه، ولو جسم لطیف، زمان و مکان و اجزا و صور باید داشته باشه. لکن هو المنشئ، خدا انشاء کننده است. فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق است بین خدا که حضر شده، مخلوقات که گفتیم، با خدایی که اینا رو جسم کرده یا صورت داده، یا گفتیم مثلا بله بگو فرق بین من جسم و صورم، خدا فرق نهاده است بین این چیزهایی که جسم قرار داده، یا فرق نهاده است بین خودش و اشیایی خلق کرده، یا فرق بین من جسم و صورم انشاء، تو فرق بگذار بین خدای خالق و بین چیزهایی که او خلق کرده و جسم کرده و صورت داده. همه اینا درسته از جهت معنا. اذا کان لا یشبه و شیئون، چون خدا شبیه نداره، و لا یشبه و شیئن، و چیزی هم چیه؟ شبیه خدا نمیشود. شباهت همیشه در جاییه که اجزایی در کار باشد. لم یتناها، یعنی خدا تناهی ندارد. چرا تناهی ندارد؟ چون اجزا ندارد. چیزی که اجزا داشته باشه الا و لابد باید در یک حدی محدود شود. فلاسفه فکر کردن لم یتناهی یعنی بی نهایته. میگه آقا شیئی که اجزا داره که هیچ وقت نمیشه بی نهایت بشه، هرچی اضافه کنی به علاوه یک بار میشه چی؟ بیشتر از قبل. پس لم یتناهی یعنی خدا جسم نیست که لزوما متناهی شود. یه معناش میگه که لم یتناهی الی، یعنی به خدا نمیشه رسید، نمیشه به خدا رسید، هر چی تو فکر کنی غیر خداست و خدا غیر از آن است. بله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین. ناحدله اونم همینجور لا حدله لا حدله یعنی لا وصفله یک دو حد و حدود وجودی ندارد چون متجزی نیست یا علی مدد
قرض خدا
همی داشته باشه
یعنی از
معقول علم بشه نه قرض متفرعه باشه
یعنی خب
صفت ذات
میشه
صفت فعل
میشه
قرض متفرعه بر علم تا علم نداشته باشه قرض هم نداره
قرض هم علم از جهت محرکیت برای فعل
ببینید کسی که قرض داره باید علم داشته باشه
نرسته.
ولی قرض هدفه
خب هدف الان چه رابطه با خدا داره صفت ذات صفت فعل چیه
از ایشون بپرسید بحث ذات فعل با ایشون
شما
گیر
نمیدونیم یعنی چی هست
نه
ما که ما
الان منظور از
مثلا تو نفس ما چی هست مثلا خب بیست اون محرک ماست
در خدا هم غرض محرک است اما نه حرکت جسمانی خدا غرض دارد از این که چیه عالم رو خلق کرده اگه غرض نمیداشه عالم رو خلق نمیکرد پس محرک خدا برای ایجاد عالم چی بود آقا؟ همین قرضی که این عالم این همه فواید داره این همه اظهار حکمت خدا میشه و رسیدن به اون همه نعمت برای بندگان میشه پس این مشکلی نداره ولی حالا اگر بخوایم بگیم این محرک میشه خدا رو به حرکت در میاره نه خدا جسمی که بخواد حرکت کنه یا در دل خدا یک شوقی ایجاد میکنه خدا دل نداره بله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین